ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. در پی ادامه محدودیت خروج 5 تبعه ایرانی در آرژانتین، ایران کاردار سفارت آرژانتین را احضار کرد. مصطفی فرزانه، نویسنده و سینماگر، درگذشت. مدیر مسئول روزنامه حکومتی کیهان خواستار ناامن شدن ایران برای اتباع اروپایی شد. وزارت امور خارجه ایران از احضار کاردار موقت سفارت آرژانتین در تهران در پی ادامه اعمال محدودیت برای خروج 5 تبعه ایرانی خدمه هواپیمایی باری ونزوئلایی خبر داد. در این دیدار رئیس اداره دوم آمریکا در وزارت امور خارجه ایران با بی‌اساس خواندن اتهامات وارده به خدمه این هواپیما تاکید کرد که روند طولانی تحقیقات قاضی آرژانتینی برای بررسی وضعیت هواپیما و خدمه ایرانی آن غیر قابل قبول است. بیش از یک ماه پیش آرژانتین از توقیف یک هواپیمای باری بوئینگ 747 تحت تحریم آمریکا در یک فرودگاه بوئنوس آیرس خبر داد. این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان و در اجاره کشور ونزوئلا بوده است، اما شرکت ماهان هر گونه ارتباط با این هواپیما را رد کرده. به گفته یکی از نمایندگان پارلمان آرژانتین، غلامرضا قاسمی، خلبان این هواپیما عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است. مصطفی فرزانه، معروف به فری فرزانه، نویسنده و سینماگر سرشناس ایرانی، روز سه‌شنبه 28 تیر در شهر کن فرانسه در سن 93 سالگی درگذشت. آقای فرزانه نخستین سینماگر ایرانی است که آثارش در جشنواره‌های معتبر کن، ونیز و لوکارنو به نمایش درآمد. این هنرمند ایرانی به دلیل نگارش کتاب آشنایی با صادق هدایت در ایران شناخته شده است. مینیاتورهای ایرانی، کوروش کبیر و زن و حیوان نخستین فیلم‌های مطرح او بودند که در جشنواره‌های معتبر اروپایی به نمایش درآمدند. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه حکومتی کیهان، در سریادداشتی در این روزنامه با اشاره به حکم حمید نوری نوشت که چرا اتباع این کشورها در ایران باید از امنیت کامل برخوردار باشند. او برگزاری دادگاه حمید نوری را جنایت هولناک دولت سوئد عنوان کرد و گفت حمید نوری صرفاً یکی از کارکنان قوه قضایی است که در سال 67 هزاران زندانی سیاسی را محاکمه و مجازات کرده. محاکمه حمید نوری در سوئد نخستین رسیدگی قضایی بود که 3 دهه پس از اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 برگزار شد و در نتیجه آن حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به 2 اتهام اصلی جنایت جنگی از نوع بین‌المللی و قتل عمد به حبس ابد محکوم شد. بر اثر شدت گرما در اروپا، آتش سوزی در جنگل‌های ایتالیا، فرانسه و یونان روز چهارشنبه ادامه یافت. سامانه هشدار جنگلپانی اروپا میگوید 19 کشور از پرتغال و اسپانیا در غرب گرفته تا آلبانی و ترکیه در جنوب شرقی این قاره با خطر شدید آتش سوزی در جنگل‌ها و پوشش گیاهی روبرو هستند. پیش بینی می شود دمای هوا در روزهای آینده در آلمان، ایتالیا، مجارستان از 38 درجه فراتر رود. در پی موج افزایش دمای کم سابقه در اروپا، بیش از 1700 نفر طی هفته گذشته در اسپانیا و پرتغال بر اثر گرما جان خود را از دست دادند. در پی افشای فایل‌های صوتی منتسب به نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق، شکاف سیاسی میان شیعیان این کشور به طور کلی و گسست در جبهه شیعیان تحت حمایت جمهوری اسلامی به طور خاص افزایش یافته است. بلوک سیاسی چارچوب هماهنگی شیعیان که شامل احزاب و تشکل‌های سیاسی شیعی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی است، روز سه‌شنبه 28 تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نوری المالکی، رهبر ائتلاف ائتلاف دولت قانون و هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح از رقابت برای تصدی مقام نخست وزیری عراق کناره‌گیری کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وضعیت کلی صحنه سیاست عراق پرسیدم. علی صدرزاده:
واقعیت این است که این اواخر یک فایل صوتی از آقای المالکی پخش شده. آقای المالکی از با نفوذترین افراد هشت و شعبی طرفدار ایران هست. در این فایل صوتی اتهامات عجیب به مقتدر صدر میزنه، مقتدر صدر رو توهین بهش میکنه و این در عراق خیلی خیلی سر صدا کرده. این تبدیل شده به مسئله اصلی روز عراق و تمام خبرنگارها و روزنامه‌ها دربارش نوشتن. علیه آقای مالکی شکایت کرده صدر و مالکی مجبور شده عراق رو ترک بکنه، رفته عمان چون روند دادگاه در پیش بود. در اثر این جریانات یه مقدار آبروی هشت و شعبی از بین رفته، چون این حرفای مالکی تقریبا بوی از جنگ داخلی میده در عراق، چون اعلام کرده بود که ما حاضریم نیروهامونو بیاریم خیابون فعالیت بکنیم علیه مسلحین طرفدار صدر و این باعث شد که هم الکاظمی نخست وزیر علیه مالکی موضع بگیره، هم این که یک روند دادگاه در پیش بود. همین علت مالکی از عراق در حقیقت فرار کرده رفت عمان. بعد صحبت از این بود که مرد دوم هشت و شعبی یعنی العامری میخواد جای آقای مالکی رو بگیره که از طرف طرفداران ایران به نخست وزیر بشه، اعلام کرد دیگر نخست وزیر نخواهد شد. این حادثه جالبی است برای اینکه این مالکی و العامری از چهره‌های مشخصی بودند که هشت و شعبی به زور اینها رو نخست وزیر بخونه. حالا هشت و شعبی اعلام کرد در روزهای آینده یه نخست وزیر دیگری معرفی میشه، حالا کی باشه نمیدونیم و دولت جدید عراق تشکیل میشه، اینی که باید صبر کرد.
خب ببینید، الان 9 ماه حتی بیشتر میگذره که هنوز نخست وزیر جدید عراق انتخاب نشده. این به هر حال ضربه میزنه به ساختارهای سیاسی اون کشور و اصلا غیر از این دو شخصیت سیاسی شیعه، آیا شخصیت سیاسی شیعه ای که واجد شرایط احراز مقام نخست وزیر باشه در صحنه سیاسی عراق وجود نداره؟
در صحنه سیاسی عراق فقط از طرفداران مقتدرفرد کسانی هستند که این خاصیت رو دارن، اونها هم تعدادشون زیاده، ولی اون چی که هست، مقتدرفرد به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق تصمیم داره که یه دولت ملی تشکیل بده. یعنی میگه که این نحوه تشکیل دولت در سالهای اخیر بعد از سرنگونی صدام در حقیقت برای عراق مشکل به وجود آورده، چون به هر حال بر اساس تقسیم طایفه‌ای بوده، نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی و رئیس دولت کرد. میگه اینو باید به هم زد و بر اساس شایستگی بایستی که دولت انتخاب کرد. در پی این است که یک دولت ملی از همه این نیروها تشکیل بده و به خصوص با حزب دموکرات کردستان داره فعالیت زیاد میکنه و این در حقیقت به بنبست انجام میده. باید صبر کرد ببینیم که حالا پس از رفتن این دوتا فعالیت‌های مجدد مقتدرصدر چگونه خواهد بود و از درون این ائتلاف جدیدی که میخواد تشکیل بده کی معرفی میشه.
به نظر شما الان نخست وزیری که بر سر کار هست الکاظمی، ایشون چه وضعیتی داره در صحنه سیاسی عراق؟
الکاظمی تونسته در این مدتی که هست، با اینکه شیعه هست و با اینکه اون اوائل هم با کمک من غیر مستقیم نیروهای طرفدار ایران به سر قدرت اومد، ولی رفته رفته از ایران فاصله گرفته و الان هم طور که میدونید رفت در این کنفرانس جده با دیگر سران کشورهای عربی شرکت کرد، داره برق عراق رو بس میکن به سیستم برق عربستان سعودی و تمام سعیش هست که نفوذ ایران رو کمتر بکنه و به همین علت دارای محبوبیتی هست در بین طرفداران صدر و طرفداران صدر بی میل نیستن که اگر کاظمی توافق کنه با گروه های دیگه هم صحبت کنن، اونها هم پشتیبانی بکنن، الکاظمی یک بار دیگر پست نخست وزیر رو قبول بکنه. الکاظمی هم بیمیل نیست که این وضع رو ادامه بده، پست نخست وزیر بمونه. بنابراین باید صبر بکنیم ببینیم که در آینده صحبت ها و مذاکرات مقتدرصدر با گروه های دیگه به کجا میرسه، آیا میتونه توافق رو بر سر شخص کاظمی به وجود بیاره. به عقیده من کاظمی بهترین آدمی است که میتونه در حال حاضر در عراق سمت نخست وزیری رو قبول بکنه، چون آدمی است که هم بین آمریکایی‌ها اعتماد داره، هم بین کشورهای عربی اعتماد داره، هم عربستان سعودی بهش اعتماد میکنه، شیعه هم هست، اونجوری 100% هم مخالف ایران نیست ولی به اندازه کافی از ایران فاصله گرفته. بنابراین باید صبر کرد ببینیم که موفق میشن کاظمی رو در پست ابقا بکنن یا نه.
گفتگوی بود با علی صدرزاده. اما 5 بهایی روز سه‌شنبه در شهر شیراز بازداشت شده اند. این بازداشت‌ها در ادامه بازداشت شهروندان بهایی در هفته‌های اخیر در این شهر و همچنین در بجنورد صورت گرفته. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و احکام اعدام، بازداشت، زندان، ضبط اموال و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کرده. از سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو، درباره موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در شهر شیراز سوال کرده ایم.
در یکی دو ماه گذشته آزار اذیت بهائیان و دستگیری های بهائیان در شهر مختلف مخصوصا در شیراز گسترش داشته و حتی در یک ماه گذشته بیشتر از 44 بهائی در ایران یا دستگیر شدن یا به حکم های خیلی سنگین محکوم شدن و متاسفانه این نشون میده که آزار اذیت بهائیان در ایران زیاد شده و وارد یک موج جدیدی از این سرکوب ها هستیم.
این موج جدیدی که شما هم اشاره کرد دلیلش چی هست؟ اتفاق خاصی افتاده؟ چرا به یک باره به این شدت افزایش یافته در این مقطع زمانی؟
توی این چندین دهه که بهائیان در ایران آزار اذیت شدن بعد از پیدایش جمهوری اسلامی تا الان همیشه فراز و نشیب‌هایی در این آزار اذیت‌ها بوده و همیشه هم دلیلش رو نمی‌دونیم که چه دلیلی برای این فراز و نشیب‌ها بوده. اما یک چیزی که مشخص هست این است که حکومت ایران هر زمان که فشارهای اقتصادی و سیاسی رو روی خودش بیشتر احساس می‌کنه، به نظر می‌رسه که بهائیان رو به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنه و به جای دقیقاً پرداختن به حل مشکلات کشور که مسئولیت اصلی و اولیه هر دولتی هست و مسئولیت اصلی اونها هست، منابع انسانی و مالی بسیار زیادی رو صرف آزار اذیت بهائیان بیگناه ایران میکنه و بدون جرم و واقعا بدون هیچ دلیلی اونها رو دستگیر و آزار اذیت میکنه و ما این رو در این 4 دهه دیدیم که همیشه بهائیان به عنوان سپر بلا در ایران استفاده شدن.
خانم فهندش، طی هفته ها و ماه های اخیر موج بازداشت ها در شیراز خیلی بیشتر بوده. ما در شهرهای مختلف دیگر هم این مسائل رو داریم، ولی چرا وضعیت بهائیان در شیراز به این شدت حاده و چرا اونجا بازداشت ها بیشتر از جاهای دیگه است؟
بله، ما دقیقا نمیدونیم چرا بهائیان شیراز به این شدت مورد آزار اذیت قرار میگیرن، ولی البته واضحه که آزار اذیت بهائیان در شیراز یعنی سابقه تاریخی داره. یکی از دلایلش هم ممکنه این باشه که شیراز در حقیقت محل تولد دیانت بهائی هست و دیانت بهائی در حقیقت در شیراز شروع شد و شاید دولت ایران سعی میکنه که با این آزار اذیت ها محل تولد تاریخ بهائی رو هدف قرار بده و حتی ما شاهد بودیم که در اوایل انقلاب شهر شیراز یکی از اولین شهرهای در ایران بود که سرکوب های شدیدی شد از بهائیان در اونجا و حتی منزل حضرت باب که در اونجا بود و مکان مقدس و تاریخی برای همه بهائیان جهان هست تخریب و مصادره شد و در اون محل مسجد بزرگی ساخته شد و البته ناگفته نماند که آزار اذیت بهائیان در همه شهرهای ایران هست، ولی دلیل مورد هدف بودن شهر شیراز به خصوص ممکنه که یکی از دلایلش این باشه.
شما گفتید که حکومت ایران شهروندان بیگناه بهایی رو به این شکل سرکوب میکنه و آزار و اذیت میکنه. حکومت ایران مدعی هستش که شهروندان بهایی تبلیغات دینی میکنن و به این دلیل با اونها برخورد میکنه. شما چی فکر میکنید؟
وقتی که توی احکام صادره برای یک بهایی نوشته شده عضویت در جامعه بهایی، این دیگه هیچ ربطی به تبلیغ دیانت بهایی نداره و هر بهایی که در ایران مورد آزار اذیت قرار میگیره فقط به دلیل داشتن اعتقاداتشون هست، نه به هیچ دلیل دیگه ای. کودکانی که در مدارس آزار اذیت میشن چه دلیلی دیگه ممکنه داشته باشه به جز این که در خانواده های بهایی به دنیا اومدن؟ بهاییانی که جوانان بهایی که به دانشگاه میرن و هیچ حرفی هم در مورد دینشون نمیزنن و حتی اسنادی که ما داریم که توش نوشته شده که شخص بهایی اجازه رفتن به دانشگاه و یا حق کار در مجامع عمومی نداره وقتی که مشخص شد که شخص بهایی هست، این هیچ ربطی به تبلیغ نداره و فقط به دقیقت هویت آدم ها رو مورد هدف قرار داده و فقط بهایی بودن این افراد هست که برای دولت ایران مشکل هست. همونطوری که در اوایل انقلاب هم ما دیدیم به بهائیان گفته میشد که بین بهائی بودن و از دیانت باهائی خارج شدن یکیش رو انتخاب بکنن و همیشه مشکل دیانت باهائی و باهائیان بوده که باهائی نباشن و دلیل اصلیش این هست.
گفتگویی بود با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی در دفتر سازمان ملل. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب.